أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة الظهر، المسألة الثانية، إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد على شيء، أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، فإن تمكن من الركوع منه، يعني متمكن باشد از ركوع جلوسي. بله، الان اصولش تکرار، اصول تکرار میکنیم، اما فقه دیگه خودتون مطالعه بکنید. هر سند به خدمت شما. میفرماید، انشاءالله اصول تکرار کنید. میفرماید که خب اگر کسی قادر نبود که مقدار واجب از رکوع را انجام بده، یعنی این قدر خم بشود تا اینکه اطراف اصابعش، نوک انگشتانش به زانوش برسد، قادر نیست، نمیتونه اینقدر خم بشه، ولی میتونه یه مقداری خم بشه. میفرماید به همون اندازه که میتواند خم بشود باید خم بشود و نمازش صحیحه. خب این پس فرع اول ماست. در این مسئله ما چند تا فرض داریم و چند تا فرع، که این اولیه. ببینیم ما دلیل علی ذلک، اون چه که واجب بود ایصال اطراف الاصابع به رتبه بود. حالا فرض اینه که از اون عاجزه، به چه دلیل؟ مثلا هر چه میتواند باید انجام بده و صحیح هست. الاول، دلیل اول اجماع، که نقل شده اجماع بر این مطلب، عرض کنم به خدمت شما و بله ادعا شده و قائلم خود زیاد داره، قطعا مشهور بین الاصحاب هست، مخالفی هم سراغ نداری که در این صورت این کار را باید بکند، این مجبان علیه. خبی دلیل دوم عبارت است از اطلاقات. اطلاقات کدوم اطلاقات؟ اطلاقات امر به رکوع، چون رکوع به معنای خم شدن به طور مطلق، ادنی المراتبش را هم شامل میشه. پس یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، یعنی منحنی بشوید، یعنی خم بشوید. خود این پس اطلاق دلیل گرفته. یه مخرج مقیدی داشتیم که اومد گفت که باید اینقدر خم بشی تا سر انگشتت به زانو برسه. خب این مقید بود، این مقید اختصاص داره به حال تمکن. خب حالا فرض این است که حال عجزه، نمیتوانی. وقتی که مقید اختصاص به حال تمکن داشت، شامل حال عجز نبود، خب پس اطلاق دلیل مورد عجز داره گرفته. اطلاق دلیل که میگه هر مقدار خم بشی خم بشو، این در حال عجز دیگه محکمه. تو فرض اون مقید در حال تمکن ما را ملزم کرد به اون کار، اما در حال عجز نه دیگه، پس دخالتی نداره، پس به اطلاق ارکعو عمل میکنیم. این فرمایش این آقایون. و این هم جوابش واضح از جهت این که شما میگویید مقید اختصاص دارد به حال تمکن، وجه چیه؟ بلکه اطلاق دلیل دلالت دارد بر شرطیت و ظهور دارد در اطلاق. یعنی ما هر وقت یه شرطی داشتیم، یه دلیلی اومد گفت فلان چیز شرطه فلان چیز جزئه، این فی حد ذاته ظهور داره در این که مطلق، چه در حال تمکن و چه در حال عجز هم. خب مگر یه موارد خاص. اون مورد خاص اینه که به لسان امر باشه، امر باشه، تکلیف باشه، بگه این کار بکن. به لسان امر اگر بود، و اونم بعضی گفتن تکلیف نفسی، چون که بس اقتضای انبعاث داره، پس در مورد امکان انبعاثه، ولی آزا گفتن دیگه مقید میشه به صورت تمکن، چون آدم عاجز تمام به صورت امکان انبعاثش نیست، اطلاق شاملش نمیشه. به آدم عاجز نمیگن افعل، به آدم قادر میگن افعل، بعثش میکنن نحو الفعل، ظهور داره در این، یه ظهوری داره در این به صورت بیان کردن. اما این در موارد امره. آیا امر ارشادی را هم میگیره؟ یعنی اگر ما یک وقتی امر ارشادی داشتیم، هم ظهور داره در تمکن، یعنی مقید به حال تمکن اگر ارشادی بود، چون ارشاد مقصود از ارشاد اینجا چیه؟ ارشاد به شرطیت. اوامر در اجزا و شرائط ارشادم به جزئیات و شرطیت. ارشاد یعنی به منزلت الاخبار. وقتی میگیم ارشادیان یعنی به منزلت اخبارن از شرطیت و جزئیات. پس دیگه بعث و انبعاثی مطرح نیست، چون ارشادن یعنی اخبارن از جزئیات یا شرط. فلازا دیگه اون نکته ای که اختصاص به تمکن پیدا بکنن، چون بعث و انبعاث در کار نیست، اونم ساقط میشه. اینو بعضی هم فرمودن. یعنی بنابراین میخواییم شبه را قوی بگیریم که ارشد اگر مقید ما به لسان امر بود، امرش هم امر ارشادی نبود، مولوی بود، اون وقت لقائل لن یقول ممکنی حرف شما رو بزنیم و قبول بکنیم، چون ظهور در بعث و انبعاث داره، مخصوص میشه به متمکن. اما حتی اگر ارشادی بود، این امر دیگه فایده نداره. چرا؟ چون منظره اخبار از شرطیت، اخبار از شرطیت هم اهم از حالت عجز و تمکن. خب اینم یه حتاج فرمونید در حالتی که اینجا این اولاق از کلگی دوبله داره، برای که اصلا ما به لسان امر نداریم. آنچه که در دلیل آمده در صحیحه ضرار است و به لسان امر هم نیست. لسانش یادتونه این بود: فین وصلت اطراف اصابعک الى رکبتیک اجزه کذاله. بحثی که ما داشتیم راجع به ایساله اطراف اصابه، دلیلش همین بود در صحیحه ضراره. پس امری هم در کار نیست. نگفت اوصل، هم بکنه خوب باید بگی اوصل، اوصلی در حدیث نیامده. آنچه که آمده به لسان قضیه به صورت جمله خبری است، به صورت البته شرط، جمله شرطی است. فین وصلت، فین وصلت اطراف اصابه که لا رکبته ایک اجزه اکزاله. خب امری در کار نیست اینجا، و دلالت دارد که حد اقل اجزا اینه که اطراف اصابه ایک به رکبته اینت برسه، یعنی این قضیه شرطه، دلالت بر شرطیت میکنه. لسان امرم نیست. عرض شود به خدمت باسات شما، لازادی اطلاق داره اهم من العجزه، نقد میکنید، و تمکن هم صورت تمکن میگیره هم صورت عجزه. وقتی که گرفت چه میشه؟ دیگه ما او اطلاق ارکعومون از دستمون میره. بله دیگه، چرا؟ چون مشروط شد فی جمیع الحالات به ایصال الی رکبته. وقتی مشروط شد به ایصال الی رکبته فی جمیع الحالات، خیلی خوب، حالا حال عجزه، در حال عجز نمیتوانیم باش، خب نمیتونیم یه مأمور رو به انجام بدیم، مشروط مأمورم به، حتی در حال عجز هم مشروطه. خیلی خوب، ما پس عاجزیم از انجام مأمورم بدیم. نتیجه این میشه دیگه، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اینجا مأمورم به خم شدن مطلق نیست دیگه، به هیچ وجه اطلاقی نداریم. خ خم شدن تا حد چی؟ ایصال اطراف الاصابع الى الركبتين فقط. بله در معدای این هم هیچ دلیلی نداریم، دلیل ما متمحص شد داریم و فرضی ازش عاجزیم. حالا باید ببینیم دیگه چه دلیلی داریم. هر شبت به خدمت شما. اون بحثی که گفتم راجع به امر، چون یه اختلاف نظری هست که اگر امر ارشادی بود آیا باز متمحض میشه در متمکن یا نه، من خودم مخالفم. البته محقق خویی شاید بعضی دیگه گفتن، اما که اگر ارشادی بود باز اقتضای تمکن نداره امر. ولی ما ممکنه عرض میشد بخیر مثلا در اون مناقشه بکنیم، چون ارشاد اگر به لسان امر بود دیگه ظهور اولیش در این که مخاطب متمکن، منتها بداع الارشاده، یعنی این جمله خبریه نیست. این خلاصه یه بحثیه، چون که موضوع نداریم دیگه نمیخواد وقت تلف بکنیم. که ما اصلا امری نداد، نه امر مولوی و نه امر ارشادی، بنابراین وقت همونه تلف نمی کنیم. و الا اگر میداشتیم جای بحث بود که آیا امر ارشادی مثل امر مولوی هست یا نیست، لیکن چون الان موضوعش منتفیه دیگه وقت تلف نمی کنیم تا یه وقت انشالله پیش بیاد که بحثش مثلا امر ارشادی باشه و وقت اون را بحث بکنیم، ببینیم دیگه تصویح حساب بکنیم، ببینیم آیا امر ارشادی و مولوی مثل هم من مثل هم نیستن اونجا دیگه انشاءالله. حالا اینجا فرض این است که اصلا ما امری نداریم، عقد امری نداشتیم، این شرطیتمون مطلق میشه من جمیع الحالات. پس بنابراین رکوع مأمور و به مشروط به این و فرض این ازش عاجزیم. تمام شد. و اما بحث بعدی مثل استدلال بعد. حالا دو تا دلیل خوندیم، یکی اجماع بود، دیگری هم این استدلال بود که اطلاق اون دلیل. و اما سومین دلیل عبارت است از قاعده میسور. گفتن که خیلی اینو محقق احمدانی هم تقویت کرده، گفته که مأمورم به، درسته که این عرض کنم به خدمت باسات شما، خم شدن تا حد ایصال اطراف الاصابع به رکبتین. خیلی خوب، و فرض این است که ما مثلا عاجزیم ازش، اما مراتب نازلش یعنی عرض میشن مقداری خم بشیم تا برسیم به این هم دخالت داره در جزء مطلوبه. چرا؟ میگه بفرماید برای اینکه مگر ما نگفتیم رکوع انحناء از حالت استقامته، یعنی باید آدم ایستاده باشه و از حالت سرپایی خم بشه بیاد رکوع. وقتی که اینه گفتیم پی اینا همه شون تو مأمورم به هستن، یعنی تمام این مراتب انحناء داخلا در مأمور خواه امر داریم دیگه، او حالت استقامت خم بشیم درجه به درجه، بیم پایین تا به کجا برسیم به حد ایصال. پس بنابراین من نهم اینا تو راه هم، مگر نواجب بوده از حالت قیام این حالت رو ایجاد بکنیم؟ پس بنابراین همه این مراتب انحنا مأمورم به هم تا کجا؟ تا حد ایصال. چون واجب بوده دیگه، واجب بوده از حالت قیام شما این کار بکنید، حالا نمیتونید برسونید تشتا ایصال، اما تا مرتبه خب میتونید برسونید جز مأمورم به، جز مأمورم به که شد قاعده الالمیسور میذاره گردن شما، میگه شما او یکیه نمیتونین مرتبه عالیه را انجام میدین، اون مراتبه بین را هم مأمورم به، و چرا اون را انجام ندین؟ المیسور لا یسقط بالمعسور فعلیک ان تأتی بها هر مقدار که بتوانی. چرا؟ چون مأمور به اصلیت خم شدن از حالت قیام بود، هی بری پایین تا برسی به چی؟ به حد ایصال. پس اینا مراتبی که بین راه بودن همه اینا مأمورم به، هر مقدار که بتونیم انجام بدیم باید انجام بدیم. توجه کردین؟ این فرمایش محقق همدانیه. ولی حالا این عرض شود به خدمت باستانت شما محل کلامه، از جهت اینکه لقائل لن یقول و ظاهر علمونی که آیون اینطور استظهار میکند که مأمور به همون مرتبه آخریه که حالت به انحناء به حد وصول باشه، این مأمور به، لکن عرض شود باید مسبوق باشد به حالت قیام. اما این هوی یعنی مراتب بین را اینا مقدمات هست، اینا دیگه خودشون مأمور به نیستند. پس بله خب دیگه عقلی، خب ما بحثتر عقلی ندارم، یعنی مطلوبیتی ندارن از باب این که ما بایستی مرتبه عالیه را ایجاد بکنیم و ناگذیریم، و اگر نکنیم خب فقره لازم میاد. چه میاد؟ تفره لازم میاد. تفره یعنی چه؟ تفره یکی از احکام از محالات عقلی است. میان فلانی تفره میره، این خب اصطلاح مجازیه، تفره من المحالات العقلیه. نه نه هم بله خیلی خوب، چیه که محال عقلی کردید؟ خیلی از مردم تفره بیره. چیه که اصطلاح معناش چیه که از محالات عقلی هست؟ یسمونه به طفره، عبارت هست در قد بکنید. این ظاهران یه بارم گفتم، حالا دفعه دید او تفره ای که از محالات عقلی هست معناش این است: خروج من المبدأ و دخول فی المقصد بدون پیمودن مسافتی از بین المبدأ و المقصد. از مبدأ خارج بشید، به مقصد هم داخل بشید، این مسافت بین را را طی نکنید، اینه میگن تفره، یعنی محال
خارجی نداره. اگر
بله و هو من المحالات، بنابراین ما خب حالت قیام خب باید باش، بعدم باید به چه حالتی برسیم؟ برسیم به حالت ایصال الی رکبه. خب بین را رایتی نکنیم، خب تفره لازم میاد. پس از باب استحاله تفره مراحل بین را تی میشه، معنی عقلیه استحاله تفره، و الا دیگه شم مطلوبیت شرعی ندار. مثل این که شارع مثلا سعود علی السط را میاد، حالا ما مثلا ما نصب سلم میکنیم، پله پله میریم بالا، اینا دیگه مطلوبیت شرعی دارن؟ بله ظاهرم ندارن، والله العالم. پس این که همین چیزها رو هم باید متوجه نمیشین. بله بله بله. پس بناهن علازالک گفتن که به محقق همدانی جواب دادن که این که ما از اونجا تا این عبور میکنیم، این به حکم حکم عقلمونه، ولی هم مطلوبیت شرعیه ندارن، اینا مقدمات هست. اون چه که مطلوب شرعی است همون نهایت هم، اون مرحله آخریه که چی باشه؟ حد ایصال الی رکبتین باشه. بنابراین قاعده میسور دیگه شامل نمیشه. قاعده میسور اونطور که محقق همدانی تطبیق کرده بود درست بود، اما اون مبتنی بود بر این که همه اینا مطلوب شرعی باشه. وقتی انکار کردیم مطلوبیت شرعیشون را، خود دیگه اینا مطلوب شرعی نیستند، دیگه برای چه انجام قاعده میسور شاملشون بشه؟ قاعده میسور جاش کجاست؟ جاش اینه که یک واجبی را گفتن، مثلا فرض فرمایید مرکب از اجزایی، همه اجزاش باید بیاریم، نمیتونیم اجزاش ناقص میتونیم، ما اجزا متعلق هم بودن هم به زمینی، حالا او کل نمیتونیم اجزا را انجام بودن، ما اجزای مطلوبیت شرعی در ضمن کل داشتن. اما اگر فرض کردیم در یک جایی این اعمال هیچ مطلوبیت نداشتنه، دیگه ربطی به قاعده میسور نداره. هاو کب روی هم خواه خیلی بحث شده، حالا اینجا در باب نماز قبول داریم. بله باب نماز چون که از صلات را از خطب حال مجبوریم درش عمل بکنیم به قاعده میسور. بله بله صلات را از خطب حال مربوط به کل جز نیست، مربوط به کل صلات. حالا در اجازه بدیم بگیم آخر چه باید بکنه بسن بکنه، الان باید عدله رو بخوانیم ببینیم نتیجه چه میگیریم. پس دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم اطلاق اون دلیل بود، ادله بود، دلیل سوم قاعده میسور بود که بازم قبول نداری. ذل علی هذا الاساس ذهب المحقق الخوئی الى وجوب الایماء و کفایته. یعنی چه؟ یعنی گفته که به مقتضای ادله ما دلیل نداریم، ادله قاصرن، بنابراین اون چی که واجب بود تحدي ايصال بود ومقدور نیست، نمیتونه انجام بده. و بقیه چیزهایی که شما میفرمایید این ادله ساقط است. نتیجه این میشه باید برگردیم به اینکه ببین تکلیف چی میگه، ما یه تکلیف دیگه داریم به اینکه عاجز عن المأمور به باید چیکار کنه؟ ایما کنه. پس در حال قیام باید مأمور به رکوعیش نمیتونه انجام بده، ادله بدلیت ایما شاملش میشن و برش واجب میکنن ایما کنه. این مبنای محقق خویه. خیلی خوب، به مقتضای اطلاق ادله ایما لمن عجز عن الرکوع المأمور به، و اینم عاجزه. ایما هم معلومه دیگه، ایما به سر به رأس، اگر مقدور باشه عین نبود بالعین، فیغمز العین به عنوان رکوع ثم یفتحها به عنوان رفع الرأس من الرکوع. اگر سرش هیچ نمیتونه تکون بده، اگر میتونه تکون بده سرش تکون میده کافیه. پس بنابراین خلاف مشهور که بود، الان چه گفته بودیم؟ مشهور طبق همون فتوای مشهور و فتوای مرحوم سید این بود کسی که متمکنه از مقداری از انحناء ولی نه در حد مطلوب، خیلی خوب عاجز از اون، اما مقداری میتوانه به قدری که میتوانه باید انحناء کنه. این رئیشون منکر شده، فرمون مقتضای ادله وجوب ایماه، همونطوری که ایستاد سرپا ایما میکنه. عرض میشه بعد خدمت با ساعت شما. بله نه اجماع هم خود یک کبرویان و صغرویان محل مناقشه، صغرا شاید محل مناقشه نباشه، اما کبرا هاشو که مدرکی و فلان و مطالبی که همیشه همه دارم عرض شود به خدمت شما. ولیکن بعدن اومدن گفتن که من باب الاحتیاط این منحنی شدن جز مبتلات نماز خونیست که اگر ضرری نداره آوردنش، چون دلیلی نداریم که این کم مقداری آدم میتونه منحنی بشه عیب بشه تو نماز ولو هم تکلیفش نباشه این نمازش باطل میشه، نه. فیجمع، فرمودن یجمع بین الایماء والانحناء بالمقدار المقدور، جمع میکنه، هم انحناء رو انجام بده هم ایما رو بکنه با رأسش. ها که زازه عبا سیدون الاستاد و افتابه. لیکن یک شبهی به ذهن ما رسید و یک مقدار هم ما مراجعه کردیم به روایات، شما همون رفع نشد، دقت میکنین، و اون این است که ادله ایما آیا اطلاقی دارن که هر وقت رکوع مأمور به نتوانستی، رکوع مأمور به یعنی تا حد ایصال، ایصال لرکبته که این نتوانستی نوبت به ایما برسه، و به عبارت نخرا یعنی ما یه مقدار این شبه تو ذهنمون آمد که ادله ایما مال اون کسانی هستن، مواردشون ذکر شده در روایات، این مواردی که ذکر شدن مواردی هستن که واقعا تکون نمیتونن بخورن، نمیتونن هیچ خم بشن، پس با تبر در این مورد فرموده ایما بکن، مثل اون کسی که چشمش عمل کرده مطلقا سر یا سرش نباید خم بکنه، حالا کم تکونی بده یا اشاره بکنه با ابروش میتونه. خب این مثلا حالا اگه گفتن ایما بکن، آیا چه رفتی داره محل بحث ما که میتوانه منحنی بشه؟ اگر ما یه همچه اطلاقی میداشتیم که من عجزه عن الرکوع المأمور به فهو یومی، خیلی خوب بود، هر که عاجزه از چی؟ از رکوع مأمور به، رکوع مأمور به رکوع تا حد ایثار، این هم عاجزه، اطلاق دلیل گرفته همشه گرفت. اما وقتی همچه چیزی نداریم، یکی صلات در سفینه است، یکی صلات در اون کسی که چشمش عمل کرده، دو سه مورد سه چهار مورد ما مراجعه کردیم، حالا البته احتیاج به مراجعه بیشتر داره که اتفاق برمین این مقدار که ما نگاه کردیم آدم هایی که واقعا عاجزن از این که مطلقا خم بشن، به اونها گفته بشه، گفته شده که سرت تکون بده ایمایی بکن بسه، اما یه آدمی که میتونه رکوع هم بره فقط سر انگشتش به زانوش نمیرسه، نه ادله را مربوط به اینا نیست. عرض شود خدمت شما و عمومی و اطلاقی هم درش نیست، چون تکلیف تکلیف موردیه، گفته این آدم این کار بکنه و اون آدمیه که مریض تسرد تقول نمیتونه بخوره که بیاد مثلا خم بشه یا فلان بشه، ولی آزام هم که اطلاقی نداری. از این جهت. بله نه هیچ نمیتونه. سفینه هم یک کسی یا نشسته یا ایستاده، اما خم نمیتونه بشه. حالا بعد سفینه امروز قیاس نکنین، امروز خود حرفا نیست، سفینه های اون موقع چه جوری بوده نمیدونم، چون راوی مرددش کرده بین اینکه یا ایستاده نماز بخونه یا نشسته، خم هم نمیتونه بشه. چه مقامی؟ بله نه خم میتونیم بشیم، رکوع مأمورون به نمیتونیم بندم. بله بله نه خیلی خوب، فعلا ببینیم مقتضای قاعده چیه؟ جبای مطابق مقتضای قاعده هم مقتضای قاعده از صلات الله قضیه، از صلات الله تسقط به حاله، و این که عرض شود به خدمت با ساعت شما از صلات الله تسقط به حال میگه چه خلو. پس بنابراین ما الان هیچ نمیدونیم راجع به رکوم ما باید چه کار بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون ادله قاصر بودن، ادله بدلیت ما هم که قاصر بودن. پس یعنی الان ما در قضیه رکوع نمیدونیم، اون طرف هم دلیل داریم که رکوع یک رکن مقومه، از صلات و سلسو هر رکوع و سلسو هر سجود و سلسو هر تهور و از این قبیل روایات در اهمیت رکوع زیاد داریم. و گفتن رکعت را هم که رکعت میگن از باب رکوعه، یعنی تای وحدت، یعنی رکوع واحد، یعنی کل رکعت را با تمام اجزاش تعبیر ازش کردن به چی؟ به رکوع. رکعت یعنی رکوع، رکوع واحد. پس با توجه به این اهمیت زیادی که رکوع داره و میدانیم که از صلات و لات از خطب حال اینا را که سر هم میداریم، میبینیم که اگر ما این ایما که هیچ فایده نداره، چون ادلش ربطی ندارن به ما نحنفی، هر شود به خدمت شما رکوع مأمورم به را که تا حد ای سال خواهم عاجزیم، نمیتونیم انجام بدیم. اما اون وقت ادله ای که گفتن که از صلات و سلس هر رکوع، سلس هر سجود، سلس هر فلان، سلس هر تهور و غیر ذلک، و بعد اجماع را چه کار کنیم؟ اگر اینه ترک کنیم اجماع داریم بر بطلان این صلات، اگر بیاریم اجماع داریم بر صحت این صلات، خود به خود مجبور می شویم به این که اینا را که رو هم می داریم عمل بکنیم به اجماع، به مجمعان علیه. برای این که اگر به اجماع هم عمل نکنیم، خب به نماز چطور بخوانیم؟ نباید نماز بخوانیم، یا بخوانیم کلا رکوع اول کنیم، قطع داریم به خلافش، برای این که جزء مقوم صلات رکوع. بنابراین او طرف اجماع را هم داریم بر این که این مقدار خم شدن این وظیفشه و باید این کار بکنه، این مصداق رکوعه. تجربه کردید؟ پس این جانگزیر باید عمل به مجمعان علیه بکنیم. قد اجمع الاصحاب علی بطلان من ترک هازا، علی بطلان صلات من ترک هازا و صحت صلات من اتا به هازا. بنابراین او هم از صلات هم لا از خود به حال دیگه، اینا رو که رو هم میذاریم به این میرسیم که باید همین انحناء اصله. حالا یه ایمایی هم میخواد بکنم بکنه، چون همونطور که محققوی بکنه، اما به نظر ایشون از ایما بود انحناءش من بابلته، به نظر ما از انحناء ایمایش هم اضافه بکنه، چون مختل سلام که نیست ایما، ایما هم اضافه بکنه هم چه اشکالی داره؟ که ربطی به ما نحنفی ندارن، که ربطی به ما نحنفی ندارن. بله 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 این هست نه میتوان، نه از باب این که ناگذیریم، از باب این که ناگذیریم، از همین ناگذیریم، چون لازم میاد سقوطه، میگم لازم میاد سقوطه. و از صلات الله تسقط به حال چه میگه؟ از صلات الله تسقط به حال اینه گردن ما میذاره یه صلات مجمعان علیه انجام بدیم. نه اون مجمع با اون ایمان مجمعان علیه فقط آی قوی نه اجازه فرمان ببینید دارم عرض میکنم، اون یکی رو فقط آی خویی گفته، اما این مجمعان علیه، یعنی شما اجماع را ترجیح نمیدید بر فتوای یک نفر؟ ما سندش که دست خونه، ما که نه اطمینان پیدا می کنیم همیشه که ما عمل به اجماعات می کنیم از باب اطمینانی حاصل می شود از فتاوای اصحاب که اگر این رو عمل بکنیم موافقت حکم الله عمل کردیم. التفات فرمودید اینا همه به هم کمک می کنند، توجه کردید؟ و نیم فتوای مشهور و مثلا اجماع اصحاب این برای ما اطمینان ایجاد میکنه، اطمینان ایجاد میکنه، چون همه راه ها به رومون بسته است. از سلاسل لا تسقط به حال میگه که بالاخره این نماز باید بکنیم. از سلاسل سهر رکوع و سلسل سجود، اونم رکن اصلی ایستا، اینم به گردن ما میذاره که ما رکوع ترک نکنیم در نماز. از اون طرف هم که همه ادله ای که داشتیم باطلشون کردیم، پس چه باید بکنیم؟ یه عملی انجام بدیم، اطمینان پیدا میکنیم که عملی که مجمعان علی صحته این انجام بدیم، نه اون عملی که لم یقل به احد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.